0912-46-54 گفته گزینه 4 و ما خانم ندا حسنی از شیراز هم گفتن که گزینه 5 یعنی همه موارد. و ما مقررات تازه واردات خودرو بر اساس صورت جلسه سازمان توسعه تجارت و ابلاغ گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوعی است که می‌خوایم بهش بپردازیم. دوستان، بر اساس صورت جلسه اخیر سازمان توسعه تجارت و ابلاغ گمرک، ضوابط جدید واردات خودرو به جا گذاشته شد. طبق این مقررات، ثبت سفارش خودرو تنها از مسیر سامانه جامع تجارت و سامانه گمرک امکان پذیر خواهد بود و اشخاص حقیقی و حقوقی میتونن با کارت بازرگانی یا به نام خودشون اقدام کنن. همچون استفاده از ارز منشأ خارجی مجاز شناخته شده و ثبت سفارش های پیشین اعتبار نخواهد داشت. این تصمیم در حالی اتخاذ میشه که بازار خودرو همچنان با تقاضای بالای مصرف کنندگان و کمبود ارز مواجه است. حال پرسش اصلی اینه که اجرای این مقررات دوستان تازه، یعنی مقرراتی که تازه وضع شده، چه تأثیری بر بازار خودرو و دسترسی مردم به خودروهای متنوع تر خواهد داشت؟ در همین راستا گفتگو میکنم با جناب آقای بابک وفایی، کارشناس حوزه خودرو. بابک وفایی عزیز، سلام، درود بر شما.
آقای احمدی سلام، عصر بخیر عرض میکنم خدمت شما، خدمت همکارانتون و شنوندگان عزیز. با افتخار در خدمت هستم.
آقای وفایی عزیز، شما با هنسفری صحبت میکنید؟
نه، ولی سعی میکنم بالاتر صحبت کنم اگه صدا نبازه.
ممنون، سپاسگزارم از شما. خب آقای وفایی، واقعا اجرای این مقرراتی که تازه وضع شده چه تأثیر بر بازار خودرو و دسترسی مردم به خودروهای متنوع تر خواهد داشت؟
آقای امیدی، اول اجازه بدید این رو بگیم که حالا چنین خبر امروز اومد، ولی در حقیقت اتفاق جدیدی نیفتاده. صحبت سر یه ماده واحده چوبانه بودجه است، بندره تفسیری که ماده واحده، اگه خاطرتون باشه اولین روزهای جنگ تحمیلی 12 روزه آقای عارف اومدن و تعرفه های جدید واردات رو اعلام کردن. شاید زمان همه احساس کردیم زمان مناسبی نیست، ولی ایشون قانونا موظف بودن این کارو انجام بدن. علت داشت یک آیین‌نامه اجرایی به همون ابتدایی ترین روزهای جنگ 21 خرداد یک آیین‌نامه اجرایی مصوب شد که توی اون آیین‌نامه جزئیات تعرفه، همون تعرفه 20% مشهور و واردات خودرو توسط اشخاص و خودرو دست دوم و ایرانی خارج از کشور، همه توی اون اومده بود. در حقیقت آنچه امروز اتفاق افتاده ابلاغ اون قوانین هست از توی گمرک، گمرکات سطح کشور، و اتفاق جدیدی نیست. در حقیقت ابلاغ شده و دیگه باید اجرایی بشه، چون دو روز قبل هم اگه خاطرتون باشه هیئت دولت یک مصوبه‌ای داشت و مجدداً تعرفه‌های 20% به بالا رو اعلام کرد، همون تعرفه‌ای که کاهش داشت نسبت به 100% لایحه بودجه. اتفاق جدیدی نیست، اما خب خبرش مجددا اومده و با اجرایی شدنش چیزی که قرار است اتفاق بیفته به طور خلاصه، البته الان بازار خودروی ما در رکود هست و خب شاهد کاهش قیمت روی خودروی وارداتی به ویژه هستی، اما اون چیزی که با این مسبب اتفاق میفته اجرایی شدنش باعث میشه یک تعرفه 20% عملا به صورت رسمی دیگه اجرایی خواهد شد، چون توی مدت چند نوبت ثبت سفارش هم بسته شد به خاطر اینکه نرخ تعرفه مشخص نبود. این باعث کاهش قیمت خودروهای وارداتی دست سوی شرکت ها البته نخواهد شد، علت داره چون قیمت های سال گذشته با تعرفه 55% حساب شده بود. خب مثلا تئوری شاید فکر کنیم قیمت کاهش پیدا میکنه، اما چون نرخ ارز گمرک افزایش پیدا کرده، تقریبا قیمت خودروی وارداتی از سوی شرکت ها تغییری نکرده و نخواهد کرد. این مقدار عرضه و تنوع خودروهای ورود وارد شده به کشور بالا خواهد رفت، چون اشخاص حقیقی دیگه میتونن وارد بکنن. تا الان چون ابلاغ نشده به گمرک تو سامانه جامع تجارت نمیدیدیم این گزینه رو، ولی الان قرار است که سامانه جامع تجارت هم بروز بشه، اشخاص حقیقی بتونن وارد بکنن و ایرانی‌های خارج از کشور که کارت اقامت دارن، که خب تعدادشون هم کم نیست، حالا هموطنانی که توی کشور خودمون هم هستن ولی کارت اقامت بعضی کشور دیگه رو دارن، اونها هم میتونن وارد بکنن. شاید تنوع مدل‌ها خواهیم بود از یک طرف، و خب این هم مزیت داره برای بازار و هم میتونه شاید حتی باعث کاهش بیشتر قیمت خودروی وارداتی در بازار بشه. عرض کردم شرکت ها این کاهش رو اعمال نکردن چون نمیتونن، چون اساسا داره خودروهاشون گرانتر در میاد، ولی تنوع رو میتونه تا حدی افزایش بده و از اون سمت هم تو بازار شاید شاهد کاهش قیمت بیشتر از این باشید. اما خب به هر پیچیدگی هایی داره این تنوع بالاتر خودرو، معنی این هستش که خب بسته استانداردی باید بروز بشه. حالا تو این آیین‌نامه هم ذکر شده که اداره استاندارد همچنان حضور داره توی بحث ثبت سفارش، نه ولی محیط زیست قوانینش باید رعایت بشه موقع تخصیص و چیزایی از این دست. اما در نهایت این اجرایی شدن آنچه هستش که در انتهای خرداد ماه آیین‌نامه‌اش اومده بود و میتونه نوید بخش روسایی بهتری برای بازار باشه. البته عرض کردم رکود اینقدر سنگینی رو الان توی بازار شاهد هستیم که شاید این خبر خیلی فرقی نکنه. اگر از ایران قصد خرید خود از بازار رو دارم، به نظر من میتونه زمان مناسبی باشه، چون بعضی از قیمت‌ها توی بازار حتی از قیمت شرکت‌ها هم پایین‌تر است و میتونه گزینه خوبی برای خرید باشه اگر قصد خرید دارم.
علی، مقررات جدید ثبت سفارش واردات خودرو چه تغییرات اساسی نسبت به ضوابط گذشته؟ حالا گفتید که تغییرات آنچنانی نکرده، ولی واقعا این همین تغییرات کوچیک که هدفی رو دنبال میکنه؟
بیش از هر چیز اون قسمتی که شاید جذابتر باشه برای همه بحث تعرفه‌هاش بود قطعا، که خب اولا نشون داد که دولت مصره که این تعرفه‌های کاهش یافته رو اجرا بکنه. عرض کردم توی لایه بودجه سال گذشته که خاطر باشه تعرفه 100% اعلام شده بود. حالا از اون کاهش پیدا کرده حداقل. قصه جذابش شاید برای همه این باشه، اینکه سامانه جامعه تجارت مرجع این کار باشه. خب این پیش از این هم بود، سامانه جامعه تجارت به روز خواهد شد طی احتمالاً حد می‌زنم 1 هفته 10 روز آینده تا این بندها رو بتونه اجرایی بکنه، و اگر این اتفاق خوب بیفته به نظرم میتونه نوید روزهای بهتری باشه برای خریداران واقعی خود، چون عملاً میگم جایی رسیدیم که واقعا خریدار واقعی دیگه تو بازار کسی سودای کسب سود از این بازار نداره، چون عملاً ضرر خرید خود رو وارد دید.
چه تأثیر بر بازار خودروی داخلی میذاره؟
با توجه به نظام تعرفه‌ای ما، حالا کلا خودروسازان داخلی این ریسک رو برای خودشون میبینن، چون خودروی رده بالاش و خودروی با قیمت بالای 1 میلیارد تومان که خب کم هم نیستن، یک زمانی خب این عدد سخت زیادی سخت بالایی بود برای خودروی وارداتی، و در حال حاضر خب خیلی از خودروهای اصطلاحا مونتاژی توی این طیف هستن به بالای 1 میلیارد، بالای 1.5 میلیارد، اونها میتونن تا حدی تحت شعاع قرار بگیرن. البته قانونا وقتی تعرفه خودروی کامل میشه 20%، تعرفه قطعات مفصله هم باید به همون نسبت کاهش پیدا بکنه. ولی چیزی که عملا این سال اتفاق افتاده، با ماشین های با طیف 1.5 میلیارد تومان به بالا، داخلی ها تحت شعاع قرار میگیرن شرکت ها، و عملا تعداد خریدارها کم میشه، قیمت اونها در بازار کاهش خواهد یافت. برای خودروی حالا تو رده اقتصادی شاید خیلی تأثیری واقعا نذاره، چون مثلا طیف 400-500-600 میلیون تومان تأثیر نمیپذیره از واردات با نظام تعرفه و نرخ ارز ما. اما برای خودرویی که توی طیف بالاتر هستن، تولیدی های داخلی، منتجهای داخلی، اونها قطعا تأثیر میپذیره، چون خریدار خب دستش بازتر میشه برای خرید خودرو و احتمال داره که ترجیح بده یه خودروی وارداتی بخره به جای خودرو منتج داخل. البته با حفظ احترام به همه عزیزانی که دارن زحمت تولید خودرو توی ایران میشن، دست خریدار بازتر میشه و طبیعتاً اون بخش از بازار، نه از سوی شرکت ها، در بازار شاهد کاهش تقاضا خواهیم بود و میتونه منجر به کاهش قیمت این خودرو بشه، چون توی خودروی داخلی همچنان اون اختلاف قیمت بین کارخونه و بازار رو کم و بیش شاهد هستیم. حالا توی خودروهای مختلف متفاوته، اما این فکر میکنم باعث بشه اون اختلاف قیمت اصلا بریزه و اون بخش بازار به نظرم جایی هستش که خودروسازان داخلی باید نگرانش باشن.
عمدتاً این خودرویی که داره وارد میشه و بنا هست که به این طریق وارد بشه، عمدتاً دست دو هستن دیگه نه؟
توی این آیین‌نامه ذکر شده بحث دست دو، و البته هنوز دستورالعمل‌های اجراییش به ارگان‌ها نرسیده، چون الان هم گمرک هم در نهایت خب خودش مجری یک سری قوانین هست، بحث استاندارد این خودرو هست، بحث اصالت خودرو هست، و حالا قبول هستن وزارت خارجه بیاد و سفارت‌های ما تایید بکنن. اون دست دوم‌ها پیچیدگی داره، نه به نظرم خیلی فعلا نباید روش حساب بکنیم، فعلا رو خودروی صرف باید حساب بکنیم. دست دوم خیلی پیچیدگی داره و فعلا هم آیین‌نامه اجرایی مشخصی براش نیست. عرض کردم خیلی بخش‌هایی هستن که تا حالا اصلا ورود نکردن به خودرو و الان باید وارد شه. مثلا وزارت خارجه هیچ وقت نقشی در واردات خودرو نداشته، الان باید اصالت خودرو رو خارج از ایران تایید بکنه. چیزی که میتونه تغییر بده یک مقدار بحث اشخاص حقیقی هست که خب هر شخص دیگه این امکانو داره طبق این آیین‌نامه، و بحث ایرانیان دارای کارت اقامت خارج از کشور که خب اونها میتونه تغییر بده. دست دوم رو به نظرم همچنان زمانبر هست، بهترین حالت اگر اجرایی بشود من فکر میکنم 3 ماهه پایان سال بعد روش حساب بکنیم.
الان این افراد حقوقی هر کدوم 1 ماشین میتونن وارد کنن؟
طبق این آیین‌نامه بله،
1 ماشین.
ولی خب اینم باز همچنان باید جزئیاتش در بیاد، چون اینا به موضوع بحث ارز هم هستش. حالا صحبت های مطرح شده، ولی که حالا منشأ ارز باشه، ارز خود باشه، ارز خارجی باشه، اینا همه باید تو این سامانه ها بشینه، فراتر از اینی که بفرض مدیر کل بانک مرکزی مثلا یک چیزی رو در مصاحبه بگه، این تا بیاد توی سامانه ها قرار بگیره زمان بر هستش. اونا رو باید در نظرم همه بایستیم تا وقتی که سامانه جامعه تجارت بروز میشه و اونجا تمام این موارد چون پنجره واحد ثبت سفارش در ما برای واردات این سامانه هستش، اونجا وقتی بروز بشه فکر میکنم شاید هفته بعد یا دو هفته بعد زمان مناسب تری باشه که بشه اگر فرصت.
یعنی شما الان میگین بروز شدن این سامانه دو هفته زمان میبره؟
به طور معمول بله، حالا با توجه که خب ما اول هفته اعلام تعطیلات داریم معمولا زمان بر هست، یعنی حتی تغییرات خیلی کوچیک‌تر از اینم زمان بر بوده. به دوستان هم البته باید حق بده، با خودم همیشه گلایی داریم به زمان بر بودنش، ولی چون فرآیند پیچیده است، قوانین باید همه لحاظ بشه، توش یک مقدار زمان میگیره، حداقل یک هفته رو فکر می‌کنم باید حساب بکنیم روش.
الان انسداد ثبت سفارش‌های قبلی و اعمال ضوابط سازی چه پیامدی برای سامانده بازار؟
این مقدمه هم شما گفتید، اینا من می‌خواستم کامل بکنم.
جانم
بگویید. چیزی که الان اطلاق شده، گفتن آقا خودروهایی که تخصیص ارز بهشون داده نشده این تغییر روشون اعمال می شود به قوانین جدید. اونایی که تخصیص ارز رو گرفتن با همون قوانین قبلی کارشون انجام میدن. حالا دوست اولا دغدغه‌های شرکت ها بد باشه، چیزی نیستش که واقعا عمر مردم به خارج بشه نگران باشن. بس برای یک سری از خودرو هستش که وارد گمرک شده و تخصیص ارزش نیامده، چون خودرو وقتی ثبت سفارش میشه وارد میشه منتظر میمونه تا تخصیص ارز از سوی وزارت صرف و بانک مرکزی بیاد. صحبتی هستش که این راجب این قوانین که خب تسهیلگر هم هستن راجب اون خودروها قرار اعمال بشه، چیزی که حالا از متن این دستورالعمل و آیین‌نامه ها ما برداشت می‌کنیم که کم هم نیستن، بیش از 10000 دستگاه خودرو هستن. حالا من نمی‌دونم چه تعدادشون تخصیص ارزش اومده که طبیعتا نیومده، چون اگه اومده بود بازکننده خارج می‌کرد از گمرک. ولی اولا چیزی نیستش که اصلا مشتری نهایی بخواد دغدغه‌ای داشته باشه راجبش. از توی شرکت ها من خیلی بعید میدونم شاید کاهش قیمت باشید، توی همین مدت هم با همین تعرفه 20% بعضی از شرکت ها گرون کردن خودرو رو، ولی به امید کاهش قیمت تو بازار میتونیم باشیم و مشتریان عملا الان از بازار خیلی بهتر دارن خرید میکنن تا از شرکت های رسمی وارد کننده.
همه کمپانی ها میتونن در واقع از ماشین یعنی ورود کنن یا نه ما محدودیت هایی هم داریم، مثلا فلان کشور نمیتونه ماشینه فلان کشور رو ما نمیتونیم وارد کنیم؟
اگه از اون کشور هستش یه سری قوانین خیلی جنرال هستش که سال هاست هست، مثلا قرار خودروی ساخت امریکا همچنان نمیتونن بیان، ولی نه محدودیت خاصی نداریم، هرچند عمده مبنی خودروی ما کشور چین هست به خاطر بحث قیمتی و به خاطر تراکنش های مالی راحت تری که ما میتونیم با چین داشته باشیم، ولی نه محدودیتی ویژه برای این موضوع وجود نداره. خودروهای اروپایی هم کم و بیش تو این مدت اومدن تیراژ محدود و خب طبیعتاً قیمتش مقدار بالاتر، ولی الزام و محدودیتی وجود نداره توی این قضیه. مطلق در حقیقت تاجر هم حساب کسب درآمدش رو میکنه و طبیعتاً قیمت نهایی خودرو فراموش هم نکنیم، ما چون سخت قیمت داشتیم مدت ها برای واردات، طبیعتاً اصلا خودروهای اروپایی اون سخت قیمت واردات رو رد میکنه. مطابق چیزی که الان هستش و اعلام شده اون سخت قیمت نیست، ولی اینم باز باید بایستیم و سامانه جامعه بروز بشه ببینیم اونجا چه چیزی اعمال خواهد شد.
ممنون، سپاسگزارم. اگه صحبت خاصی هست شایعه وفایی من در خدمتت هست.
ممنون از شما، امیدواریم روزای خوب بازار خودروامون رو دوباره ببینیم
انشالله. درود بر شما، خداحافظ.
خدا نگهدار.
گفتگو کردم با آقای بابک وفایی، کارشناس حوزه خودرو، در مورد مقررات تازه واردات خودرو بر اساس صورت جلسه سازمان توسعه تجارت و ابلاغ گمرک جمهوری اسلامی ایران.
جان من است او، هی مزنیدش، آن من است او، هی مبریدش، آب من است او، نان من است او، مثل ندارد باغ امیدش، باغ جنانش، آب روانش، سرخی سیبش، سبزی بیدش، متصل است او، معتدل است او، شمع دل است او، پیش کشیدش. جان من است او، هی مزنیدش، آن من است او، هی مبریدش، آب من است او، نان من است او، مثل ندارد باغ امیدش، باغ جنانش، آب روانش، سرخی سیبش، سبزی بیدش، متصل است او، معتدل است او، شمع دل است او، پیش کشیدش. که ز قوقا و سر سودا سر کشد اینجا سر ببریدش آم بیاید خاص کنیدش خام بیاید هم بپزیدش باق و جنانش آب روانش سرخی سیبش سبزی بیدش متصل از تو معتدل از تو شمع دل از تو پیش کشیدش جان من از تو هی مزنیدش آن من از تو هی مباریدش آب من از تو نان من از تو مثل دارد باغ امیدش باغ و جنانش آب زبانش سرخی سیبش سبزی بیدش متصل از تو معتدل از تو شمع دل از تو پیش کشیدش
ساعت 17:46 دقیقه است. اینجا روی موج گفتگو از تهران رادیو گفتگو. بریم سراغ تعدادی از پیامک های شما. شما پرسیدین به نظرتون بهترین راه صرفه‌جویی در مصرف برق چیه؟ گزینه اول استفاده از لامپ‌های کم مصرف، گزینه دوم خاموش کردن وسایل برقی اضافی، گزینه سوم دمای تنظیم دمای کولر و یخچال، گزینه چهار استفاده از وسایل برقی کم مصرف و استاندارد و گزینه پنج همه موارد. رضا شریفی از شیراز گفته همه موارد، یعنی گزینه پنج. فرناز رضایی از تهران هم گفته گزینه 4، یعنی استفاده از وسایل برقی کم مصرف و استاندارد. رضا زمانی از کوکیلی و بوی رحمر گفته همه موارد، یعنی گزینه 5. ممنون از همراهی شما. باز هم به سراغ پیامک‌های شما خواهم رفت. و ما ارتباطمون برقرار شد با کارشناس امور بین‌الملل جناب آقای شایب بهمنی. اما روابط راهبردی ایران و ارمنستان در عرصه حمل و نقل، انرژی، تجارت و گردشگری. دوستان، سفر اخیر رئیس جمهور اسلامی ایران به ایروان نقطه عطفی در توسعه مناسبات تهران و ایروان بود. توافق بر سر ساخت پل دوم نوردوز، توسعه خط آهن جلفا ارمنستان گرجستان، همکاری‌های انرژی و نفتی، تسهیل تبادل گردشگری، همگی نشون میده که روابط دو کشور وارد مرحله تازه و پرشتاب شده. ارمنستان نه تنها شریک سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بلکه گذرگاهی مهم برای حضور فعال کشورمان در بازارهای اوراسیا است. پرسش اصلی اینه که ایران عزیز چگونه میتونه از این فرصت راهبردی برای تقویت جایگاه منطقی خودش بهره برداری بکنه. آقای شایب بهمنی سلام، درود بر شما.
سلام، وقت شما بخیر.
خب به عنوان همین اولین سوال در واقع از حضرت عالی میپرسم که ایران عزیز ما چطور میتونه از این فرصت راهبردی برای تقویت جایگاه منطقی خودش بهره مند بشه؟
خب ایران به هر حال داره یک موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد هست که خب سالها و دهه ها در مورد این موقعیت جغرافیایی ویژه صحبت شده و بحث شده و ایران میتونه در واقع به عنوان یک پل ارتباطی بین شمال و جنوب و شرق و غرب عمل بکنه، به ویژه در مورد کشورهای منطقه قفقاز و ارمنستان. چون این کشورها به هر حال به نوعی به ویژه ارمنستان دارای تنگنای جغرافیایی و ژئوپلیتیکی هست و محصور در خشکی هست، ایران میتونه ارتباطات زمینی این کشور با آبهای آزاد خلیج فارس رو در واقع ایجاد بکنه و در این حال این خط کوریدوری از جنوب ایران یعنی از خلیج فارس میتونه از طریق ارمنستان و گرجستان تا دریای سیاه و کشورهای اروپایی امتداد پیدا بکنه و خب با توجه به امنیت بالایی که در ایران برقرار هست قاعدتاً پیشبرد این پروژه میتونه برای بسیاری از کشورها جذابیت ترانزیتی و کوریدوری ایجاد بکنه و در این حال برای ایران هم مزایای اقتصادی داشته باشه و هم بر موقعیت منطقه‌ای و بین‌المللی ایران بیفزاید. بنابراین ایران یک فرصت بسیار ویژه در تعامل با کشورهای منطقه قفقاز داره که خب قاعدتاً باید با برنامه‌ریزی صحیح از این موقعیت و جایگاه ارزشمند به خوبی استفاده بشه.
بله، این پروژه خط آهن جلف ارمنستان گرجستان چه اهمیتی در اتصال خلیج فارس به دریای سیاه داره؟
بله، این هم به هر حال بخشی از همین پروژه هست. خب در شرایط فعلی به هر حال ایران از طریق ارمنستان به گرجستان و دریای سیاه ارتباط داره، اما این ارتباط ارتباط در واقع جاده‌ای هست، البته جاده‌ای هم که وجود داره، جاده‌ای بسیار پرپیچ و خم و در واقع دشواری هست برای رانندگی. شاید اگر بخوایم تشبیه بکنیم که کمی از هان نزدیک بشه، چیزی شبیه به جاده چالوس هست که خب ما در ایران به عنوان جاده جذاب اما پرپیچ و خم میشناسیم. در نتیجه عبور کامیون های ترانزیتی از این جاده بسیار دشوار هست و خب به سختی این تردد انجام میشه، به ویژه که خب در ساعاتی از شبانه روز به ویژه از غروب به بعد بخشی از این جاده کاملا مهالود میشه و خب تردد درش
به نوعی مسدود میشه.
بله، بسیار سخت و دشوار میشه.
بله،
و این جاده گنجایش در واقع تردد ترانزیتی بسیار محدودی داره. در حال حاضر روزانه حدود 400 کامیون از این جاده تردد میکنن، اما واقعیت اینه که در واقع ظرفیت برای ترانزیت از این مسیر شاید بتونه چند برابر این 400 کامیون باشه. در نتیجه ایجاد جاده جدید، یعنی خط جاده‌ای جدید و همچنین ایجاد در واقع مسیر ریلی جزء پروژه‌هایی هستش که خب همیشه مورد توجه ایران و ارمنستان بوده. در یکی دو سال اخیر بحث ایجاد جاده با جدیت داره پیگیری میشه و حالا توافقاتی هم در این زمینه صورت گرفته که بتونن در اون مسیر ریلی رو هم امتداد بدن، چون ما در حال حاضر از تبریز تا جلفا در واقع خط آهن داریم و این خط آهن جلفا به هر حال میتونه متصل بشه به جنوب ارمنستان و از اونجا تا شمال این کشور و بعد هم گرجستان و دریای سیاه امتداد پیدا بکنه.
الان همکاری، حالا بپردازیم به حالا همکاری که در زمین انرژی بین ایران و ارمنستان در حوزه حالا نفت، گاز و برق صورت گرفته، این چطور میتونه به امنیت انرژی و افزایش صادرات کشور ما کمک کنه؟
بله، خب ایران از گذشته یکی از در واقع زمان فروپاشی شوروی، ایران در واقع صادرات گاز به ارمنستان داشته و ما همین الان هم در واقع یک خط لوله صادرات گاز به ارمنستان داریم که البته خب قطر این خط لوله میتونه خیلی بیشتر از ظرفیت فعلی باشه با توجه به نیازهایی که ارمنستان داره. بنابراین در این زمینه هم امکان این که خط لوله جدیدتری احداث بشه که بر ظرفیت صادراتی ایران افزوده بشه به ارمنستان وجود داره و میتونه در دستور کار دو کشور قرار بگیره. در این حال ایران با توجه به ظرفیت‌ها و تأسیساتی که به هر حال در شمال غرب کشور داره، به ویژه پالایشگاه تبریز، این فرصت رو هم داره که برای صادرات بنزین به ارمنستان اقدامات جدی‌تری انجام بده، یا حتی فرصت‌هایی وجود داره برای اینکه ما پالایشگاهی رو در واقع در نقطه صفر مرزی ایران و ارمنستان احداث بکنیم که این پالایشگاه بتونه بخشی از نیازهای ارمنستان در تامین انرژی رو به هر حال به پیش ببره و این خب میتونه هم روابط دو کشور رو مستحکم تر بکنه و هم درآمد قابل توجهی رو برای ایران داشته باشه. البته ما در حوزه انرژی تفاهمات دیگری هم مثل در واقع تبادل برق هم داریم. خب در فصولی از سال مثل فصل سرما ما در واقع برق صادر میکنیم و در فصول گرم هم برق وارد میکنیم از شبکه برقی ارمنستان. خب اینها در واقع در حال اجرا هست و هم بخشی از نیازهای ما رو تامین میکنه و هم بخشی از نیازهای ارمنستان. ولی واقعیت اینه که در همه این حوزه ها در واقع ظرفیت برای گسترش همکاری ها به شدت وجود داره.
بپردازیم به گردشگری. این تحصیل گردشگری و حضور حالا فعال شرکت های ایرانی در پروژه های عمرانی ارمنستان، حالا دو بخش میشه دیگه، یکی گردشگری هستش، یکی حضور شرکت های ایرانی در پروژه های ارمنستان، چه نقشی در تقویت پیوندهای فرهنگی اقتصادی و مردمی دو کشور داره؟
خب ایرانی ها و ارمنه به حال متناسب با قرابت جغرافیایی که دارند و خب اون پیشینه تاریخی که به هر حال قفقاز همیشه بخشی از ایران بوده در طول تاریخ و روح فرهنگ و تمدن ایرانی عملا در ارمنستان و سایر کشورهای منطقه قفقاز ساری و جاری هست، در نتیجه مردم دو کشور هم نگاه بسیار دوستانه و نزدیکی به یکدیگر دارن. در نظرسنجی هایی که در ارمنستان شکل میگیره در همین سالهای اخیر در بارها انجام شده، ایران جزو همیشه دو یا سه کشور محبوب در بین مردم ارمنستان بوده و این نشون میده که در بین ارمنی ها نگاه بسیار بسیار مثبتی نسبت به ایران وجود داره. دائما به ایران تردد میکنن، در حال با توجه به وجود ارامنه در داخل ایران این پیوندهای فرهنگی و ارتباطات انسانی بین دو کشور همیشه برقرار بوده و خود این قرابت جغرافیایی هم مزید بر علت شده. ایرانی ها هم همیشه به ارمنستان در واقع به عنوان یک مقصد جذاب که در همسایگی ایران قرار داره برای سفرهای تفریحی و گردشگری نگاه میکنن و خود در این زمینه ها هم همیشه بحث گردشگری جزء موضوعات خیلی جدی بوده. به هر حال ایران با توجه به ظرفیت‌های گسترده‌ای که چه در حوزه ابنیه و اماکن تاریخی داره و چه در حوزه‌های در واقع طبیعی داره،
بله،
این فرصت رو داره که بتونه گردشگر بیشتری رو از ارمنستان جذب بکنه. منتها ما باید یکمی در این حوزه‌های تبلیغاتی در این زمینه‌ها فعالیت بیشتری انجام بدیم. این آژانس‌ها و تورهای گردشگری در واقع فعالیتشون باید افزایش پیدا بکنه تا در این زمینه هم به حال دستاوردهای بیشتری حاصل بشه.
ممنون.